أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث محاسبه یک تذکری، یعنی دو تا تذکر باید خدمت سروران عرض کنیم. تذکر اول، توجه به اموری که در حاشیه زندگی های ما در جریانه و بعضن باید آدم نسبت به اونها واکنش نشون بده. آخر الزمان، زمان گسترده شدن دامهای بیشتر و شدیدتره. یه زمانی این شرکت‌های هرمی فعال شده بود و توسط بعضی از افراد گسترش پیدا کرد. خب اون وقت خوشبختانه جلوشو گرفتن و راهش بسته شد، اما متاسفانه الان دوباره این شرکت‌ها به شکل‌های دیگه‌ای باز شده راهش. و جمع کثیری از افراد راحت طلب بی‌دقتی که می‌خوان سریع به ثروت برسن جذب اینها شدن. نوعاً هم جوانن اینا. خب این یک مسئله ایه که با راحتی نمیشه باش مواجه شد. مسئله فحشا، مسئله آلودگی ها و مسائل دیگه از مال حرام شروع میشه. مال حرام و مال شبهناک، اینا زندگی رو متلاطم میکنه، از بین میبره. و مال حرام رو آدم باید محاسبه کنه که چجوری حاصل میشه. کارمندی که در ازای وقتش حقوق میگیره و کمکاری میکنه، اگر حرام نباشه قطعاً شبهناکه. اجیره دیگه. همینطور کارگری که اینطوره، همینطور معلمی که اینجوریه. منشأش هم توجه مفرط به همین امور مالی و مادی و اینهاست. خیلی خطرناکه، بعد متوجه نیست اصلا. اصلا بعضی چیزها ارزش شده که زمانی ضد ارزش بود. میخوان افراد راحت بدون کار، بدون زحمت به ثروت برسن. این اسمش چیه؟ این که الان گفتم اسمش مفخوریه. مفخوری یک چیز عجیب غریبی نیست. کسی که میخواد بدون رنج و تلاش به یک بهرهی برسه، و این مفخوری یک فحشه برای یک انسان غیور، برای یک آدم بزرگترین فحش عالم. الان هم مقام افراد اینه که مفخور بشن، زود راحت بیش از اندازه حقوق بگیرن، این مفخوری دیگه. در ازای کارش میشه کده یمین خوری، خوردن محصول رنج و تلاش خودش بیش از اندازه هر چی میگیره مفخوره به همون اندازه، که در بعضی از موارد میشه حرام خوری. یه زمانی بحث قارون را مطرح کردیم که ارزش ها رو تغییر داد، همینه دیگه. افراد احساس میکنن عقب افتادن. از چی عقب افتادن؟ از سبقت در مادیات. این عقب افتادن بود. بعد میخواد به هر قیمتی جلو بزنه از همه. ما یه همسفری اولین باری که رفتیم سوریه با یه کاروان زمینی بود، یه پیرمرد خیلی باصفایی تو این کاروان بود، با فاج خانومشون آمده بودن. گفت من گاری میوه داشتم، نجاری هم بلد بودم. بعدشون میگفتش که سال 59 این حدودا ما یه عده‌ای بودیم، نجار بودیم، گفتن بیاین چیزی بسازین، جعبه برای مهمات، حالا برای فشنگ یا مثلا خمپارجی. ما رفتیم یه جای مشغول ساختن جعبه شدیم. اون وقت بگو من حدود نزدیک 60 سالم بود یا 50 خورده سالم بود. بعدشون میگفتش که ما یه 10 سالی مشغول این کار بودیم. بعد که جنگ تمام شده، یکی دو سالی گذشت، دیگه لازم نبود. ماهایی که 10 سال یا بیشتر اونجا بودیم، گفتن که اونایی که سنشون هم بالای 60 ساله و 10 سال هم فعالیت کردن، حالا طبق قانون کار چیه، بیان یه چند سالی خدمت کنن که با بعد 5 سال 10 سال دیگه بازنشست شون. ایشون میگفتش من رفتم توی پادگانی، من رو فرستادن توی پادگانی. بعد یکی دو روز گذشت، دیدم به من کسی کار نمیگه. رفتم پیش مسئول اون پادگان، گفتم آقا من اینجا فرستادن که کاری انجام بدم، خب چه کار باید بکنیم؟ بعد میگفت اون فرمانده پادگان گفت پدر جا ما اینقدر سرباز اضافه داریم، اینا بیکار میچرخن اینجا، شما اینجا کار زیادی هم نداریم، از طرف شما خب جای پدر ما هستی، اصلا خجالت میکشیم، چون کار خدماتی باید انجام میداد دیگه. شما صبح بیا این کارتتو بزن، اعلام ورود بکن، برو. خب اگه ما باشیم میگم خب چه خوب، بعد هم میریم استراحت میکنیم یا میریم یه کار دیگه میکنیم، مسافر کشی میکنیم، چه کار میکنیم. وقتی خودش هم تعریف میکرد با غیرتی تعریف میگفت، بهش گفتم آقا مگه من مفخورم؟ من مفخوری نکردم تا حالا. تا حالا من هرچه در آوردم زحمت شخصی خودم بوده، نه خودم خوردم نه به زن و بچه‌م از این پولا دادم. اگر کار هست به من بگین انجام بدم، وگرنه برم دنبال همون گاری میوه دارم میوه میفروشم. انسان غیور دنبال مفت نمیگرد. چه مفخوری مثل این شرکت های هرمی، چه مفخوری های دیگه، کمکاری ها و چیزهای دیگه. سرش هم اینه، اونی که ارزش پول نیست، اونی که ارزش غیرت، کار، تلاش. و جامعه مریض ارزش های اصلی را ارزش نمیدونه، از هر راه داشته باشی رو ارزش میده. منو به این میخواد آدم اون ارزش خودشو پیدا کنه دیگه. مسابقه به سمت تغییر منزل، دکور، مول، ماشین مسابقه است. بدو بدو عقب نیفتی. آدمیت گمشدهش رو آدم در اینا بخواد پیدا کنه. و یکی از ابتلاعات بزرگ عصر ما اینه، شما تحقیر میکنن، این چیه سواری تو، این چیه دستته. حالا یا به زبان میگن آدم پست، همین چیزا براش ارزشه دیگه. دیگران هم با همینا تحقیر میکنه، آدم های دون همت هم با همین تحریک میشن. اون که ارزشه اینا نیست، رهیدن از ایناست. این رفیق ما که ازش خاطره زیاد تعریف کردیمشون، یه زمینی داشت، چه جریانی زمینی خریده بود یا نمیدونم یه جایی عضو بود از این، مال خیلی سال پیش، خیلی وقت پیش هم تعریف کرده یادم نیست، همون اوائل انقلاب، این تعاونی های مسکن و اینا که زمین و اینا می دادن. بعد یه خونه گرفته بود ایشون 50 متر، همین حدود بود، یه دونه اتاق بالا داشت یه دونه اتاق پایین، یه حیات 7-8 متری هم داشت. ایشون گفتش که من اون زمین را که بهم تحویل دادن بعد مدت، مثلا فصل یه پولی شده بود قیمتش، یا دیدم من که الان خونه دارم، سر پیری دیگه حالم ندارم که مال داشته باشم. بعد دیدم دنیا همین که بخواد بیاد هنوز نیامده، اذیت‌ها شروع شده، خطورات من شروع شد که خب حالا این زمین رو چیکار کنم، گرون میشه، چجوری مثلا پلاکش کنم، چجوری فلان کار کنم. گفت زمین رو همونجا بخشیدم به نفر. بعد با این تعبیر میگفت، میگفت شرش شد مال دیگری، من راحت شدم ازش. شر نفسش شد ما، اون کسی که حقیقت بینه میبینه که تو وقتی که داری اضافه شر نفس برای تو میاره. همش فکری که باید در خدا به چرخه، همش تو این میچرخه، این زمین رو چیکار کنم، ماشین رو چیکار کنم، چه در پست ترین چیزها، همینه دیگه. شبانه روز میگفت اونا تو فکرن دیگه، میگفت من که خودم راحت کردم، حالا چقدر شد، چقدر بالا رفت دیگه، این فکر ولش نمی کنه آدم، اسیرش کرد در حقیقت دیگه، نمیتونن رها کنن چون دیگه رها نیستن. اسیر، زمین خورده، شکست خورده کیه؟ چطور دل ما برای یکی میگیم این افتاده است، آدم زمین خورده، آدم دلش میسوزه دیگه. خیلی کسی مریض شده، یکی مثلا گرفتاری پیدا کرده، مشکل خانوادگی پیدا ورشکست شده، آدم دلسوزی میکنه دیگه، چون این زمین خورده است. اما زمین خورده واقعی کیه؟ اون کسی که واقعا زمین خورد دیگه نمیتونه قد بلند کنه، اون کسی که داره میدوه و نمیرسه. کی رسید؟ اسیر دنیا. کی امیر بر دنیا شد؟ یک اسیر واقعی که تمامی هم نداره اسارتش، پول نداشته باشه یه طور، ثروتمندترین آدم دنیا باشه یه طور، 24 ساعت راجع به این داره فکر میکنه، وقت کم میاره، خطورات رو بررسی کنیم ببینیم ما زمین خورده هستیم یا نه. گرچه البته دنیای هر کسی یک چیزه ها، دنیا هر چیزی که انسان رو از حقیقت خودش دور کنه، دنیا یک مبلغ، یک طلبه. چیه؟ حالا جدای از حرام ها که ریا کنه و دنبال شهرت و ریاست و اینا باشه، اینا که بماند جای خودش، به حرام هاش فعلا کار نداریم، حرام های فقهیش. این که اینو ارشاد کنن، اونو دستگیری کنن، به اون کمک کنن، گرچه ریاان هم نباشه، خوبم باشه. مبلغی که خودش را نجات نداد، دنیاش همون تبلیغش، حالا بگه من برای خدا هم ریام نمی کنم، دیگه فایده نداره نجات دادن این فرد، کسی که خودش غرقه، و بلکه اصلا اون کارش اصلا نجات نیست، بعدن میفهمه که اونا رو هم گمراه کرده، ثقل میاره برای آدم. دنیا برای هر کس یک چیز. طوبی للغرباء، خوش به حال انسان‌های غریب. با امور پست قربت دارن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی، آقازادشون نقل میکرد که ایشون یک تفسیری نوشته بودن، تفسیری که قاضی نوشته، این آخر عمری میگفت اون تفسیر را به اضافه چند تا دیگه نوشتجاتی که داشتن همه رو ریختن تو آب. بعد فرمودن که من نمیخوام هیچ چیز از من تو دنیا بمانه. چی فکر میکنه؟ تو چه حالیه؟ در حالی که ما باشیم بگیم یه تفسیر چهار نفر هدایت بشن، یه دستگیری بشه، یه کسی معارف گسترش پیدا کنه. من که خودم از زمانی کشنه از خودم خجالت میکشم. پر در نیاورده میپریم، اونی که بال عقابش باز شده نمیپریم. دنیا خلاصه برای هر کس یک چیز است. این شرکت های چه و چه از این شرکت های شبکه‌ای، خلاصه مراقب باشید، خیلی لغزنده است. اصلا از علائم نادرستیش هم اینی که فرد انگار شده ناموسش این شرکت، به هر قیمت میخواد افراد رو بکشه. یک کسی از همینا رفته بود تو اون شرکت ها، بعد آمد یه صحبتی کرد، میخواست بیاد بیرون، گفت ولی من اگه بخوام بیرون بیام فلانی نمیدونم منم میکشه. شما مشتری در مغازتون بیاد بعد بگید نمیخوام جنس، میکشینش؟ منم هیچ خبریه دیگه اینجا. و کاش که ما یک دهم غیرتمون که در مسائل مالی مادی منحط شبهناک حداقل داره، در بهترین امور حقیقی معنوی نفسانی خودمون داشتیم. تا حالا شده بنده به عنوان مبلغ یک نفر بخواد راهش را کج کنه اینجوری باهاش برخورد کنم؟ ساعت وقت بذاره آدم پیگیری کنه چه بچه؟ مشکل دیگه ای که امروزه رائج شده و این توسط شیاطین برنامه ریزی شده توسط مسئولین غافل در حد نهایت داره اجرا میشه و اون هم یک نسل کشی وحشیانه است، سخت جنین های قانونی. من نمیدونم این مملکت چه داره توش میگذره. تحت عنوان غربالگری اولا که اینا احتمالات، باز از رفقای همین جلسه یه وقتی با استراب آمدن گفتن که تست کردیم، حالا نزدیک 1,000,000 تا یه همچه هزینه هایی هم میگیرن، حالا تو مراکز مختلف ممکنه متفاوت باشه هزینه هاش، هم پول بده هم جنایت کنه هم نفس محترمی رو از بین ببره. آخه از این کار بهتر دیگه میشد کرد؟ اگر میخواستن با ما جنگ کنن چجوری میخواستن جنگ کنن؟ باید خودشو به کشتن میداد مثلا اون یارو اسرائیلیه، هزینه مالی صرف میکرد، هزینه جانی صرف میکرد، بعد میامد آیا پیروز بشه نشه، چقدر خودشون تلفات بدن، چقدر میارزه این کار یا نمیارزه، بعد بیان چهار نفر از ما رو بکشن. حالا چی کار میکنه؟ پولم میگیره خودشم دو دستی میره بچهش رو از بین میبره. از این بهتر دیگه؟ بعد بنده خدمتشون اینجوری گفتم، گفتم نه اینکه احتمالی، اصلا فرض کنید که این بچه قطعا عقب افتاده ذهنیه و عقب افتاده جسمیه، شما حاضری بچهت که عقب افتاده است بکشی؟ با چه فرقی داره که این فرزند زنده توی شکم باشه یا بیرون باشه؟ قتل قتل دیگه. از زمانی که نطفه منعقد شد با اینکه روح دمیده نشده حرام این کار. بعد روی احتمالات همون یکی دو سه نفر از مجموعه‌ای که اینجا تشریف دارن از بچه‌ها همین مسئله براشون بود، بچه‌شون هم به دنیا آمد صالح و سالم، ان شاء الله سالم که هست از لحاظ جسم ان شاء الله صالح روحی هم بشه. این چه تجویزی آخه؟ قطعا نیست. نه 40% احتمال داره. مثلا 80% احتمال داره. بعد اگر که نخوادم این بچه ناقص بشه، مادری که مهمترین امر در دوران بارداری براش آرامشه، یک اضطراب 9 ماهه بهش تحمیل میشه. اگه سالم هم باشه این بچه مشکلات پیدا میکنه دیگه، با اضطراب میخوابه، با اضطراب چی میشه بچه هم چه مشکلاتی پیدا میکنه؟ موارد متعدد بوده که گفتن آقا این احتمالش هم زیاده و زایمان کردن، بچه هم سالم بوده، هیچ عقب افتادگی هم نداشت. بنده که عرض میکنم اصلا 100% عقب افتاده باشه، یقین داشته باشه، مجوز نداره این کار. جسمش جسم معیوبیه، نفسش نفس کاملیه، یه روح کامل میخواد بیاد تو این دنیا، میخواد بیاد رشد کنه، ما جلوشو میگیریم. اصلا میدونید چرا یه در مورد قتل نفس فرد تمام اون حسناتش میره رو مقتول، سیئات مقتول رو میاد روی دوشه؟ چرا؟ چون فرصت اصلاح را از اون فرد گرفت. بنابراین اون فرصتی که برای اصلاح داشت، خودش اصلاحاتی انجام داد، مال اون فرد میشه. بدهکار دیگه. بعد مگه ما اینا چجوری میبینیم؟ رسول اکرم فرمودن که شما چرا زمین را سنگین نمی کنید به یک فرزندی که ثقل هستی را با لا اله الا الله گسترش بده؟ این دو تا معنا داره ها. چون ما نمیدونیم بچه‌مون موحد میشه، شاید ملحد بشه دیگه، نه؟ یک معنای اولیش اینه که این بچه موحد میشه، لا اله الا الله میگه، نیروی مثبت در عالم چی میشه؟ زیاد میشه. یک معنای دیگه هم داره، شاید بشه اینجوری معنا کرد، و اون این که هر موجودی پا در هستی میذاره چی میشه؟ لا اله الا الله زیاد میشه. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له روید، توحید تکوینی اضافه میشه به هستی. یعنی هر نفسی که انسان میکشه، هر یک نفس در تمام نظام هستی اثر میگذاره. این که گاهی وقتا میگن بابا این مرگ مغزی شده، سرطان داشته، بیا مثلا چه شده، مرگ مغزی شده، دستگاه رو بکشیم. کی حق داره دستگاه رو بکشه؟ این چون فقط حس مادی داره، اینه. خب این دیگه کارهای مادی نداره. ما یه عمه‌ای داشتیم، خدا رحمتشون کنه، عماتشون رو، یه وقت رفت پیر زن خیلی مؤمن و با تقوایی بودن، بعد از پا هم دیگه عاجز شده بودن این اواخر. یه وقت رفتن دیدنشون، گفتن که ما که دیگه کارهایی نداریم تو این دنیا. بعد من گفتم اتفاقا کارایی شما از همه اینا بیشتره، از همه جوانها بیشتره. پیری که در راه خدا پیریشو گذرانده ثقل داره در هستی. خدا قوم لوط رو میخواست هلاک کنه، یه پیری ریشش به سمت آسمان بود، تا زمانی که این برگشت هلاک نشد، تو خواب بود، خودش هم جز هلاک شدگان بود. حرمت داره بعضی چیزها. حالا شاید اون پیری یک نفسی برای خدا کشیده، اون باعث میشه یک عذابی چندین ساعت از یک قوم به تأخیر بیفت. حساب کتاب‌های ملکوتی فوق حساب کتاب‌های مادیه. از همین نیستش که ما فکر میکنیم. انسان اسب که نیستش دیگه، حالا نتونه بار بکشه بگن خب دیگه این از کار افتاده است، به درد نمیخوره، بمیره بهتره. اون فردی که مرگ مغزی شده، یک نفس داره میکشه، میدونه من 2 ساعت دیگه میمیره، حق نداره کسی از دستگاه بکشش. چرا؟ و اون بچه‌ای که معلول ذهنی و جسمی هر دوتا میخواد به دنیا بیاد، به خاطر اینکه همین داره نفس میکشه، چه جریاناتی در کاره، کل ملک و ملکوت داره چه کار میکنه، رفت و برگشتی فعالیت میکنه، چقدر ملائک صفت رحمت خدا داره میجوشه که این زنده است هنوز. در مورد این مصداق صفت حیات خدا داره در اینجا جریان پیدا میکنه. مگه این فقط یه تیکه گوشته؟ رحمت خدا، ود خدا، جود خدا، نیروهای هستی، فعالیت‌های مختلف، اینا در کارن. صفت رحیمیت، احیا، رحمت، تا این یک نفس بکشه. و یک نفس کشیدن شوخیه تو این عالم. باید اگه بفهمیم یک نفس کشیدن یک ملحد اثر داره، ملحد هم ول نمی کنیم، زن نفس شو بکشیم، مگر اینکه لازم باشه قتلش، اونجا به فرق دیگه، امر دیگه است، تا یه نفس دیگه بکشه بعد بره. اینکه در روایت داره که اگر یک بچه‌ای، جنینی، به نظرم روایت از رسول اکرمه، به دنیا بیاد فقط یک نفس بکشه، هم برای خودش و هم برای تمام مردم دنیا بهتره که نیاد و اون یک نفس رو نکشه. این یک جریانی ما به هر جا هم تماس گرفتیم، حتی پیگیر شدیم شماره تلفن این وزیر بهداشت رو بگیم میخواید از کجا این جریان درست شده توی مملکت. سرداران هوشیار باشیم، مواردی که در زندگی ها در جریانه محاسبه کنیم خودمون رو، موقعیت ها رو، همینطوری نیاییم و بریم. کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. الحمدلله رب العالمین.